أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. طاعات و عبادات شما عزیزان قبول باشه انشالله. خدا به برکت امیر المؤمنین توفیق بهرمندی کامل از باقی مانده ماه مبارک رمضان رو به همه ما عنایت کنه. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین علیه السلام به حکمت 130 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام و قد رجع من صفین فاشرف على القبور بظاهر الکوفه. امیر المؤمنین بعد از جنگ صفین وقتی که داشتند از طرف شام به سمت کوفه می آمدند، در دروازه کوفه دیدند یک قبرستانی تأسیس شده و امیر المؤمنین اینجا خطاب به اهل قبور مطالبی فرمودند. قبل از اینکه بخوایم متن کلام حضرت رو بخونیم، تذکر میدیم که در حکمت 43 44 هم همین مطلب تکرار شد. یعنی در واقع حکمت 43 44 و 130 نهج البلاغه یک ماجرا هستند. امیر المؤمنین از صفین برمیگرده، میرسه به دروازه های شهر و اون ماجرایی که خباب ابن عرت رو مفصل عرض کردیم که تا قبل از این جریان خب مردم امواتشون رو در خانه خودشون یا دم در حیاط یا داخل صحن خانه دفن می کردن، ولی خباب ابن عرت که یکی از یاران خوب امیر المؤمنین بود، شرح حال او رو در شرح حکمت 43 نهج البلاغه محضر شما عرض کردیم. ایشون وقتی که از دنیا می خواست بره وصیت کرد که مرا بیرون از شهر، بیرون از دروازه دفن کنید. اولین کسی که بیرون از دروازه کوفه دفن شد خباب ابن عرت بود. خب مردم به خاطر جایگاهی که ایشون داشت، به خاطر عظمت و حرمتی که داشت، مردم هم یه عده‌ای وصیت کردند که اگر ما از دنیا رفتیم ما رو در کنار خباب دفن کنید. امیرالمؤمنین وقتی از صفین برمیگرده، با توجه به اینکه صفین حدود یک سال و نیم طول کشیده بود، خب وقتی حضرت برگشت با این صحنه مواجه شد که یک عده قبر هستن. حضرت فرمود قضیه چیست؟ فرمود عرض کردن آقا خباب ابن عرت اینجا بود. بعد حضرت فرمود یرحم الله خباب ابن عرت فلقد اسلم راغبا و هاجرت هائا و قنع بالکفاف و رضی عن الله و آش مجاهدا، که این رو در حکمت 43 توضیح دادیم. و اما حالا متن حکمت 130 نهج البلاغه رو اگر محضر شما بخوایم عرض کنیم، حضرت فرمود یا اهل دیار الموهشه. خطاب حضرت به اهل قبور است، به این چند تا قبری که در دروازه شهر کوفه ایجاد شده. یا اهل دیار الموهشه، ای اهل دیار وحشتناک و المحال المغفره، ای فرود آمدگان در محله خالی از سکنه و القبور المظلمه، ای ساکنان قبرهای تاریک، یا اهل التربه، یا اهل القربه، یا اهل الوحده، یا اهل الوحشه، ای خاک نشین ها، ای انسان های غریب، ای کسانی که تک و تنها هستید، ای اهل وحشت. امیر المؤمنین سلام الله علیه با چند جمله حال و اوضاع اهل قبور رو برای اطرافیان، برای سپاهیانشون بیان میکنه. خب این جملات بسیار جملات تأثیرگذار و تکاندهنده است. امیر المؤمنین میخواد به ما بفهماند که فرق میکند زندگی دنیایی شما، اون چیزی که شما اینجا باش انس دارید، اون چیزی که شما الفت گرفتید نسبت به او، با اون سرای دیگر خیلی متفاوته. سرای دیگر که برزخ باشد، که قبر باشد، که قیامت باشد، متفاوته از اینجاست. حضرت با چند جمله بسیار عجیب، بسیار بسیار تکان دهنده، یا اهل دیار الموهشه، ای کسانی که در محله وحشتناک ساکنید، معلومه اونجا وحشتهایی داره، و المحال المغفره، شما کسانی هستید که در محله خالی از سکنه اید، هیچ کسی جز شما نیست، شما تنهایید، غربت دارید، دارید، وحشت دارید. ببینید در دنیا ما وقتی که خودمون رو حساب میکنیم انسان با دیگران خوشه، در جمعهای خانوادگی، در جمعهای دوستانه انسان کلن دوست داره دور شلوغ باشه، از تنهایی فراریست. اگه یه وقتی هم یک جایی هم انسان تنها شد سریع از خونه بیرون میزنه، مخصوصا امروز که دیگه با این فضای مجازی اصلا عنصری به نام تنهایی، به نام خلوت وجود نداره. انسان میره در یک عالم با افراد مختلفی. چرا؟ چون میخواد از تنهایی فرار کنه، چون تنهایی را انسان دوست نداره. انسان در اینجا که هست، در لحظاتی که خودش تنها باشه خودش رو مشغول میکنه به اموری که دوست داره، ولی اون طرف که رفت دیگه از این امور خبری نیست، از این جمعها، از این دوستان دیگه خبری نیست. انسان تا در دنیاست دنبال چراغانی کردنه، همین که هوا یکم تاریک میشه سری چراغها رو روشن میکنه، میخواد تاریکی را لمس نکنه. ولی از اینجا که رفت دیگه در یک سرایی که ظلمت محض است، تاریکی محض است قرار میگیره. خب حضرت اینها رو به ما میفرماد که ما درک کنیم، بفهمیم از اینجا که رفتیم فضا متفاوت میشود، ما با یک فضای جدیدی آشنا میشیم که تا الان ازش فراری بودیم، ولی ما اونجا دیگه راه چاره ای نداریم. باید خودمون رو آماده کنیم، خودمون رو آماده کنیم برای اون تنهایی. اهل قبور در یک قبرستان شاید چند هزار نفری کنار هم خوابیده باشند، مخصوصا الان که قبرهای چند طبقه است، شاید افراد زیادی در قبرستان باشند، ولی اینها همشون تنها هستند. تک به تک هر کسی سرش گرم اعمال خودشه، مشغول عذاب خودشه، مشغول لذت بردن از نعمتهای خودشه. اینطور نیست که بتونن صحبت کنن با هم. البته مؤمنین چرا دستشون بازه، ولی به طور کلی از ویژگی های قبر اون غربت هست، اون تنهایی است، اون وحدت هست. امروز باید برای اون وحدت و وحشت و گرفتاری های قیامت کاری کنیم. امیرالمؤمنین خطاب میکند به اهل قبور، فرمود انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبع لاحق. شما پیش از ما رفتید و ما هم پشت سر شما داریم حرکت میکنیم، به زودی به شما ملحق میشیم. انتم لنا فرتون سابق، شما پیشگامان مسیر مرگ بودید، ولی ما هم اینطور نیست که از شما بخوایم جا بمانیم. همه افراد باید در مسیر مرگ قرار بگیرن، ما هم به زودی به شما ملحق میشیم، ما هم به زودی از این چاه و از این چشمه مرگ استفاده خواهیم کرد. لفظ فرتی که اینجا امیرالمؤمنین به کار برد در واقع یک اصطلاح است. وقتی که در بیابانها این کاروانها دارن حرکت میکنن، یک نفر پیشاپیش حرکت میکنه، میره میرسه به چشمه‌ای، به چاهی که هست، این مشک‌ها رو پر میکنه، آماده میکنه که وقتی اهل کاروان رسیدن، تشنن، گرسنن، خستن، دیگه اینها معطل نشن. به اون کسی که جلوتر از بقیه میره آب آماده میکند تا دیگران استفاده کنند، به این شخص میگن فرت. تعبیر حضرت بسیار تعبیر عجیبی است. حضرت فرمود شما پیش از ما رفتید، به این چشمه مرگ رسیدید، این مشک را پر از آب کردید و نوشیدید، ولی خیالتون راحت، ما هم به زودی به شما ملحق میشیم، ما هم باید تشنگیمون رو با آب مرگ سیراب کنیم، برطرف کنیم، چاره ای جز این نداریم. این در واقع همون آیه قرآن کریم است که قرآن کریم وقتی بحث مرگ را مطرح می کند فرمود که شما خیال نکنید مرگ یک امر تخیلی است، کل نفس ذائقة الموت، هر کدام از شما تشنگانی هستید که باید این آب را بنوشید. ولی تعبیر قرآن تعبیر دقیقی است. خیلی از ما تصورمون اینه که ما وقتی که سراغ مرگ سراغ ما آمد، ما میمیریم، ما تمام میشویم، و این آیه رو هم اینطور معنا میکنیم که کل نفس ذائقة الموت، مرگ هر کسی را در بر میگیرد، در حالی که قرآن فرمود شما مرگ را مثل یک لیوان آب سر میکشید، شما هستید که این مرگ را مینوشید، مرگ تمام میشه ولی شما هستید، جسم شما میمیره ولی شما هستید، شما باقی هستید، مرگ را میمیرانید و خودتون ادامه میدید. تعبیر حضرت اینه، مردگان رفتند از اون آب مرگ نوشیدند، ما هم میریم. اگرچه انسان میمیرد ولی تمام نمیشود. انسان هست که هست که هست، چون انسان ابدی است. انسان تمام شدن و تاریخ انقضایی برای او متصور نیست. بعد حضرت شروع کرد باز با این مردگان حرف زدن. ای اموات، ای ساکنان خانه های وحشت، ای کسانی که چنین و چنانید، اگر بخواید در مورد دنیا با شما حرف بزنم، امت دور فقط سکنت، خانه های شما، دور جمع دارد، دار یعنی خانه، امت دور فقط سکنت، خانه هایی که داشتید با زحمت ساخته بودید، چقدر آرزو داشتید در این خانه ها زندگی کنید، مرگ مهلت به شما نداد، دیگران آمدن در خانه شما سکونت پیدا کردن، اما دور فقط سکنت، دیگران در خانه شما ساکن شدن، و اما الازواج فقط نکهت، همسران شما هم بعد از شما رفتند ازدواج کردند، و اما الاموال فقط قسمت، اموالی هم که از شما باقی مونده بود بین ورثه شما تقسیم شد، شما از دار دنیا همین مال و همین خانه و همین همسر رو داشتید، خانه که شد محل زندگی دیگران، اموال که تقسیم شد بین ورثه، همسران شما هم به ازدواج دیگران در آمدند. هازا خبر ما عندنا، همه خبری که ما داریم همینه، همین که بردند و خوردند و تمام شد و یادشون هم به شما نیست، وحدت و وحشت و گرفتاری و غربت برای شماست، ولی هرچه از دنیا گذاشته بودید تمام شد. هازا خبر و ما عندنا، هرچه در نزد ما بود اینه. فما خبر و ما عندكم، شما بگید از اون طرف چه خبر، چه خبرهایی نزد شما هست. پیش ما که خبری نیست، اگر از اون طرف خبری هست به ما بگید و ما رو آشنا کنید به اینجا. ببینید عزیزان، این سه قسمی که حضرت روی او انگشت گذاشت، خانه و مال و همسر، اینا سه تا دلبستگی شدید انسانها در دنیا هستند. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المس سومه والانعام والحرز ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. اینا همشون، این طلا و ریخت و پاش و مال و ثروت، اینا همه کالای دنیا هستن، متاع دنیا که اون طرف خریدار نداره، که اون طرف متاع آخرت میخواهند. متاع آخرت باید برای خودمون جور کنیم. ما دلبسته دنیاییم، دلبسته متاع دنیا هستیم، در حالی که اون طرف رفتیم این متاع به هیچ کاری نمیاد، اصلا کسی نگاه نمیکنه. بعضی از جنس ها هستن که اگر ببری در یک شهر دیگه کسی نگاه نمیکنه، زیره به کرمان بردنه. خب اون طرف که پول و مال و منال از ما نمیخوان، اون طرف اینها رو ببریم فقط زحمت برای خودمون ایجاد کردیم. مواظب باشیم از دار دنیا این دلبستگی ها، این تعلقات رو از خودمون جدا کنیم، آماده بشیم برای حرکت، آماده بشیم برای سفری که در این سفر توشه ما، کولبار ما پر از معنویت باشه، کالایی با خودمون ببریم که اون طرف خریدار داشته باشه. ثم التفت الی اصحابه، وقتی امیرالمؤمنین با این اهل قبور حرفهاش رو زد، حضرت برگشت رو به یاران، رو به اهل صفین، کسانی که از جنگ برگشتند، کسانی که جهاد اصغر را انجام دادند. حضرت فرمود اما والله لو اذن لهم فی الکلام، به خدا قسم میخورم اگر اجازه داده میشد به این اموات که حرف بزنن، لاخبروکم، به شما خبر میدادن، سخن میگفتن، زبان باز میکردند و حقایقی میگفتن. ان خیر الذات التقوا، همه ی حرف اموات یک کلم است. اینهایی که الان گرفتار وحشت و غربت و سختی و تنهایی هن، اگر اجازه داده می شد حرف بزنند، اگر اجازه داده می شد بگویند آنچه را در دل دارند، یه جمله می گفتند، همه ی حرفشون همینه، ان خیر الذات التقوا، بهترین زاد و توشهی که برای قیامت میتوانید با خودتون همراه کنید تقوای الهی است. اگر تقوا داشته باشید همه چیز حله. حالا جالب این که امیرالمؤمنین بعد از توجه به یاد مرگ، این که مرگ چگونه است، وحشت است، قربت است، همه اینها رو که فرمود، بلافاصله بحث تقوا رو مطرح میکنه. معلومه که یاد مرگ باعث تقوا میشه. یاد مرگ یکی از عواملی است که تقوای انسان رو زیاد میکنه. انسان هرچه با مرگ مأنوس باشه، هرچه به قبرستان سر بزنه، هرچه توجه به معاد داشته باشه، متقی تر میشه. و از اون طرف هرچه اهل غفلت باشه، هرچه یاد مرگ رو فراموش کنه، هرچه در مراسمات و در قبرستان ها حضور پیدا نکنه، در تشییع جنازه ها حضور پیدا نکنه، این ایمانش و تقواش کم میشه. انسان باید یاد مرگ باشد. تأثیر عملی یاد مرگ و معاد تقواست. انسان متقی میشه. فرمود شما به یاد مرگ باشید، بهترین زاد و توشه تقواست. این که شما یاد مرگ باشید خود به خود برای شما ایجاد تقوا میکند. قرآن کریم فرمود و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. بهترین توشه ای که شما میتوانید از تمام طعام‌های دنیا، از تمام خواستنی‌های دنیا می توانید با خودتون ببرید، اون چیزی که خیلی به کارتون میاد بحث تقواست. تا می توانید زاد و توشه بردارید که این تقوا زیادش کمه. هرچه هم بردارید باز اون طرف محتاج هستید، باز اون طرف ناراحتید که ای کاش بیشتر جمع می کردم. خب حکمت اینجا به پایان رسید، ولی چند نکته در باب این حکمت حکیمانه محضر شما عزیزان عرض می کنیم. نکته اول این که آیا مردگان درک و فهم دارن؟ این که امیرالمؤمنین با اموات صحبت می کنه، این در واقع به در میگوید که دیوار بشنود. صحبت اینجوری است که حضرت میخواد به این زندگان یک چیزی رو توجه بده، بعد با مردگان حرف میزنه. آیا کلام حضرت واقعا اینه؟ یعنی حضرت هیچ توجهی به اون مردگان نداره، صرفا میخواد با اینها حرف بزنه؟ یا نه، مردگان میفهمن، مردگان درک دارن. قطعا و یقینا از روایات ما برمیاد که اموات میفهمند، خوب هم میفهمند، بلکه بهتر از ما زندگان میفهمند، حقایق را بهتر درک میکنند. پیغمبر اکرم وقتی که در جریان جنگ بدر، وقتی که افراد جنگ بعد مشرکین کشته شدند، فرمود که اینها رو داخل یک چاهی بندازید. حالا جریان چاه بعد را در خطبه 192 نهج البلاغه هم ذیل معجزه درخت محضر شما عرض کردیم. خب اونجا وقتی که این مردگان را، ابو جهل و دیگران را داخل این گودال یا چاه انداختن، پیغمبر رفت بالای گودال، با صدای بلند گفت هل وجدتم ما وعد الله و رسوله حقا؟ ای مشرکین، ای مردگان، آیا یافتید آنچه را که خدا و پیغمبر به شما گفته بود حق بودن؟ فانی وجدت ما وعدنی الله حقا، من آنچه را خدا بهم گفته بود حق یافتم. شما که تا دیروز تا الان نمیپذیرفتید، انکار میکردید، الان که مردید همه چیز را فهمیدید، درسته؟ خلیفه دوم در این صحنه حاضر بود، به نشانه اعتراض به پیغمبر گفت آه شما با کی حرف میزنید؟ اینا که مردن، اینا که تمام شده، با کی دارید حرف میزنید؟ با ما زندگان حرف بزنید. پیغمبر فرمود نه، اینطور که شما فکر میکنی نیست. ما انت به اسمع لما اقول منهم، شما زندگان بهتر از مردگان نمیشنوید، اونا بهتر از شما میشنوند. غیر انهن لا یستطیعون ای یردوا شیئا، فقط اونا نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن یعنی اجازه حرف زدن ندارن. ولی بعضی وقتا شاید خدا به عده‌ای هم اجازه بده حرف بزنن، ولی به طور کلی اذن سخن گفتن ندارن. نه اینکه نمیدانند و نمیفهمند، میدانند، خوب میفهمند، بهتر از زندگان میفهمند. چیزی که هست اینها اجازه سخن گفتن ندارن. پس از این روایت به دست میاد که مردگان کاملا میفهمند، آگاهند، شعور دارند. باز شبیه همین روایت رو در حالات امیرالمؤمنین علیه السلام هم داریم. بخوریم. بعد از جنگ جمل وقتی امیر المؤمنین بین کشته های جنگ جمل حرکت می کردن، فمر فرعا تلها، امیر المؤمنین می گشتید که تلها روی زمین افتاده، فقال اجلسو تلها، فرمود بنشانید این پیکر را، میخوام باش حرف بزنم. نشوندن این پیکر کشته شده تلها را، حضرت فرمود یا تلها ابن عبید الله قد وجدت ما وعدنی الله وعدنی ربی، من آنچرا که خدا بهم وعده داده بود حق و حقیقت یافتم. فهل وجدت ما وعد ربک حقا، تو هم دیدی، تو هم به اون حقایق رسیدی، تو هم دیدی علی امام برحق است. یه نفر به حضرت عرض کرد آقا لا تسمع لک کلامن و لا ترد جواب، آقا با کی حرف میزنی، اینا نمیشنون نمیتونن حرف بزنن، با مرده حرف میزنید؟ حضرت فرمود نه اینطور نیست، همان گونه که پیغمبر در جریان جنگ بدر با این مردگان حرف زد و بعد کسی سوال پرسید و پیغمبر جواب داد، امروز هم قصه همینه. اینها جزء گناهکاران جهنمی ها هستن، ولی اینها خوب میفهمند، حقایق رو درک میکنن، از شما زندگان چیزها رو بهتر، چون اونجا دیگه چشمها به این چشم دنیایی نیست، حقایق امور رو انسان میبینه، جهنم رو با چشم خودش میبینه. و عجیب این که در ادامه همین روایت داره که مر به معبد ابن المقداد، مقداد اون صحابی بزرگ رسول الله، اون یار امیر المؤمنین علیه السلام، یه پسری داره متاسفانه جزء کشته شده های جمل، جزء منحرفینه، اسمش معبد ابن مقداده. امیر المؤمنین وقتی رسید بالای جنازه او فرمود رحم الله ابا هازا، خدا رحمت کنه پدر این رو، انما کان رأیه فینا احسن من رأی هازا، پدرش مقداد نسبت به ما خیلی نظر درستی داشت، ولی این بچه مسیر انحرافی رو رفت. عمار اونجا بود، عمار میگه من خدمت امیر المؤمنین عرض کردم آقا الحمدلله الذی اوقعه، خدا را شکر که این فرزند را به این حال در مقابل شما روی زمین انداخت و دیگه قدرتی نداره برای گردن کشی، ما کسانی هستیم که در راه دوستی توی علی ابن ابی طالب پدر و پسر و فامیل بازی و اینها نمی کنیم، اگر کسی با شما دشمن باشه هر چه باشه ما با او دشمنیم، و اگر کسی با شما دوست باشه، چه غریبه باشه چه آشنا باشه، ما به او عرض ارادت میکنیم. امیر المؤمنین فرمود رحمک الله یا عمار و جزاک عن الحق خیرا، خدا خیرت بده، خدا رحمتت کنه عمار، که تو خوب صحابی برای ما هستی. پس هم از اون سیره رسول الله هم از این سیره امیر المؤمنین بحث فهم مردگان هست. حالا در باب اهل بیت که قصه جداست، در باب شهدا که جریان جداست، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، در مورد شهدا در مورد ائمه ما در روایت داریم پیغمبر فرمود صلوا علی، صلوات بفرستید بر من، فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، صلوات شما، درود شما، کار خیر شما به من ابلاغ می شود، من متوجه می شوم، من درک می کنم هر کجا شما باشید، در هر موقعیتی اگر صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم به پیغمبر اکرم عرضه می شود، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. البته این فقط مختص به رسول مکرم و اهل بیت نیست، در مورد مؤمنین هم این روایات رو داریم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف باب و زیارات القبور، زیارت اهل قبور رو که ذکر میکنه، روایات متعدده، من دوتا روایت میخونم. شخصی میگه که به امام کاظم علیه السلام عرض کردم قلت له المؤمن یعلم به من یزر قبره، آیا مؤمنین میدانن چه کسی به بالای سرش اومد براش فاتحه خوند زیارتش کرد؟ حضرت فرمود نعم لا یزال مستأنسن بهی، وقتی کسی بالای قبر میتی میره این میت خوشحال میشه، با این شخص انس پیدا میکنه، دلش گرم میشه به وجود این کسی که بالای قبرش اومده. فاذا قام و انصرف، وقتی این بنده خدا بلند میشه از کنار قبر میره، دخله من انصرافه عن قبره وحشه، یه وحشتی، یه ناراحتی، یه قصه ای سراغش میاد. میداند چه کسی بالای قبر او آمد، با او انس میگیره. حالا ما اگر اینها رو نمیفهمیم دلیل بر نبودن نیست. من شاید بارها بالای قبری رفته باشم هیچ این مسائل رو نفهمیده باشم. خب فهم من که ملاک نیست، حقایقی در عالم هست که برای من واضح نیست، حجاب روی دل من افتاده، من نمیبینم. ولی اموات به خوبی میدانند و اونهایی که اهل باشند میفهمند که اموات چه چیزی میخواهند، چه چیزی میگویند، همه اینها رو میدانند. در همین بابی که عرض کردم در کافی روایت از امیرالمؤمنین فرمود زورو موتاکم، حضرت فرمود برید زیارت کنید امواتتون رو، برید بالای قبر امواتتون. فانهن یفرحون بزیارتکم، اموات خوشحال میشن اگر بالای قبرشون برید. ولی یطلب احدکم حاجته عند قبر ابیه و عند قبر امه، اگر یه حاجتی داشتید، اگر خواهشی داشتید، یه مشکلی براتون به وجود آمده بود، برید بالای قبر پدرتون، برید بالای قبر مادرتون. به ما یدعو لهما، همین که شما یه فاتحه میخوانید، یه دعایی کنید برای پدر و مادرتون، مشکل خودتون، حاجت خودتون هم برآورده میشه. پس معلومه اینها میفهمند، هم از آمدن ما با خبر میشن، هم حاجتی که ما داریم رو از خدا طلب میکنن. البته اینها برای مؤمنینه، اگر کسی اهل ایمان نباشه خب گرفتاره، اجازه رفت و آمد، اجازه انس به او داده نمیشه. نکته اولی که عرض کردیم این بود، آیا امیرالمؤمنین واقعا با این مردگان حرف میزنه؟ بله حرف میزنه، چون اینها میفهمند، خوب میفهمند، بسیار عالی میفهمند. نکته دوم، نه تنها اهل قبور میفهمند، اینا یه چیزهایی میبینند، یه اموری که بر ما پوشیده است، بر ما زندگان مخفی است، ولی اونها کاملا اینها رو میدانند ولی اجازه بازگو کردن ندارند. راوی میگه سمع الحسن امرأة تبكي خلف جنازت، میگه امام مجتبی سلام الله علیه دید خانومی پشت تابوت پدرش داره هی گریه میکنه، اشک میریزه و میگه یا ابتا مثل یومک لم اره، بابا جان من مثل امروز را به عمرم ندیده بودم، چه روز سختی است، این که ما تو را از دست دادیم چقدر بر ما سخته. امام مجتبی فرمود بل ابوک مثل یومه لم یره، پدرت هم مثل امروز رو ندیده بود، چشمش باز شده یه مسائلی رو میبینه. حالا اگر مؤمن باشه باغ و بهشت میبینه، اگر مشرک باشه، منافق باشه، گناهکار باشه، جهنم میبینه، عذاب میبینه. پدرت هم مثل امروزی رو ندید. انسان وقتی از دنیا میره تازه چشمش باز میشه. ما در دنیا میگیم چشم برزخی، یه نفر خیلی اهل توجه به خدای متعال باشه، اهل معنویت و سلوک باشه، در دنیا چشم برزخیش باز میشه. ولی وقتی انسان از این دنیا رفت دیگه همه چشم برزخیشون باز میشه، حقایقی رو اونجا میبینن. یا باز ما در زیارتنامه ای که برای اهل قبور آمده، اسبغ ابن نباته میگه محضر امیرالمؤمنین بودیم، از یه قبرستانی عبور کردیم، امیرالمؤمنین ایستاد فرمود السلام علی اهل لا اله الا الله، سلام بر شمایی که اهل لا اله الا اللهید، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله کیف وجدتم قو کلمت لا اله الا الله. حضرت فرمود قسم بدید این مردگان رو، بگید که تو را به خدا قسم میدیم به شما، شما اون طرف چی دیدید؟ کلمه لا اله الا الله چطور بود؟ توحید چطور بود؟ خب اگر بنا بود اینها نفهمند، اگر بنا بود اینها ندانند و نتوانند حرف بزنند، دیگه قسم خوردن برای چیست؟ ما اینها رو قسم میدیم، میگیم شما رفتید دیدید، به ما بگید چه خبر اون طرف؟ به بعضی ها میگن، بعضی ها اذن دارند صحبت کنند، بعضی ها در دنیا گوش شنوایی دارند، حرف مردگان رو میفهمند و بعد خیلی حقایق برای اینها آشکار میشه. پس نه تنها میفهمند و میشنوند، حتی میتوانند سخن بگویند، میتوانند اون نادیدنی های اون طرف رو برای ما هم بیان کنند. بعد اسبغ ابن نباته میگه امیرالمؤمنین فرمود من خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود اگر کسی وارد قبرستانی بشه این سلام را، این زیارتنامه را برای اهل قبور بخونه، گناه 50 سال او بخشیده میشه. اسبغ ابن نباته میگه امیر المؤمنین فرمود در اون جمعی که محضر رسول الله بودیم یه نفر پرسید آقا حالا اگر این بنده خدا مؤمن باشه خودش گناه نکرده باشه چی؟ پیغمبر فرمود پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش، همسایش، جمیع مؤمنین، شما یک سلام در اهل قبور رفتی در قبرستان دادی، 50 سال گناه خودت و اطرافیانت بخشیده میشه. چون داریم میگیم اون طرف خبرهاییست، مضمون این سلام اینه، اون طرف خیلی خبرهاست، خودتون رو آماده کنید، خودتون رو برای رسیدن به اون خبرهای عجیب و غریب مهیا و آماده کنید. نکته سومی که عرض میکنیم، نه تنها اهل قبور میدانند بلکه خود قبر هم میداند. حالا اینا که مردگانن، اون که هیچی، خود قبر هم شعور دارد، فهم دارد، صحبت می کند. ما در روایت داریم که امام صادق فرمود ما من موضع قبر الا و هو ینطق کل یوم 3 مرات. هر قبری، هر قبرستانی روزی 3 بار با صدای بلند فریاد می زنه انا بیت التراب، من خانه خاکم، انا بیت البلا، من خانه گرفتاری و سختیم، انا بیت الدود، در اینجا مار و کژدم و عقرب یافت میشه. فاذا دخله عبد مؤمن، وقتی یه مؤمنی از دنیا میره این مؤمن رو داخل قبر میگذارن، قال مرحبا و اهلا، این قبر بهش میگه خوش آمدی، مرحبا به شما، والله لقد كنت احبك و انت تمشي على ظهري. این زمین، این قبرستان میگه ای بنده خدا، تو تا وقتی زنده بودی و راه میرفتی من کیف میکردم، من لذت میبردم، الان هم که تو در آغوش قبر قرار گرفتی هیچ نترسی ها، من هوا تو دارم، امروز روز خوشی توست، روز آسایت. ولی از اون طرف اذا دخل الكافر، وقتی یک کافر منافق مشرک گناهکاری رو داخل قبر میگذارن، قال لا مرحبا بک ولا احلا، خوش آمد بر تو نباشد، اما والله لقد کنت ابغضک و انت تمشی علی ظهری، تمام این سالهایی که روی زمین راه میرفتی من از تو متنفر بودم، از تو بدم میومد، و امروز روزی است که باید جزاش رو ببینی. چنان این قبر بر او تنگ میشود که در روایت میگه تبدیل میشه به خاکستر، تمام وجود او پودر میشه، دوباره او رو به حالت اول بر میگردانن، باز تحت شکنجه و عذابه. در کل عرض ما این بود، نه تنها مردگان میفهمند و بهتر از ما میفهمند و میتوانند حرف بزنند، حتی همین خاک، همین قبر هم میفهمد، همین قبر هم روزی 3 بار فریاد میزنه خودتون رو برای رسیدن به اون جایگاه آماده کنید. نکته 4 هم عرض کنیم محضر شما، توشه تقوا بهترین توشه قیامت است. امیرالمؤمنین فرمود اما والله لو اذن لهم فی الکلام، اگر به این مردگان اجازه داده میشد یک کلمه حرف بزنن، میگفتن ان خیر الذات التقوا، شما را به تقوا دعوت میکردن. ما باید متوجه باشیم که این تقوا تنها زاد و توشه ماست، هیچ چیزی از این دنیا با خودمون نمیبریم مگر همین تقوایی که انشالله دانیم. مفضل ابن عمر میگه محضر امام صادق علیه السلام بودم، کنت عند ابی عبدالله فذکرنا الاعمال، داشتیم در مورد اعمال خیر صحبت میکردیم، خوش به حالشون، بعضی ها چنینن، بعضی ها شنانن، اهل نماز شبن، اهل طاعتن. میگه من گفتم انا ما اضعف عملی، من چقدر بار عباداتم کمه، من چقدر توشه اعمالم کمه. همین که این جمله از زبان من خارج شد، امام صادق فرمود مه استغفر الله، ساکت باش، استغفار کن، این چه حرفی بود که شما زدی؟ بگه من عرض کردم آقا حرف بدی نزدم که، گفتم آقا ما چقدر پرونده اعمالمون سبکه، چقدر کار خیر کم داریم. در حضرت فرمود که ان قلیل العمل مع تقوا خیر من کثیر العمل بلا تقوا، شما اگر متقی باشید و عمل کم انجام بدید خیلی زیاده، ولی اگر متقی نباشید، حالا هی نماز، هی روزه، هی عبادت، به دردتون نمیخوره. آن چیزی که مهر قبول به عبادات یا مهر رد به عبادات میزنه بحث تقواست. خب حالا چطور به تقوا برسیم؟ حضرت فرمود یاد مرگ کنید. اگر انسان یاد مرگ بود، اگر انسان یاد معاد بود، اگر انسان میدانست یک روز، این میدانست یعنی میفهمید، با همه وجودش درک میکنه یه روز ما اینجا کارمون تمام میشه. جوان و پیر هم نداره، بعضی ها جوان مرگن، بعضی ها پیر میشن میمیرن، با تصادف میمیره، سکته میکنه، انواع و اقسام مرگ ها هست. من بفهمم که بناس پرم، من بفهمم دیگران رفتن، پیشگام شدن، منم پشت سر اونها دارم حرکت میکنم. توجه به مرگ انسان را متقی میکنه، و انسان اگر متقی شد، اگر این ایمان و تقوا در قلبش نشست، اعمال اندکش کثیر میشن، زیاد میشن. ولی اگر این باوره نبود، ما یقین به مرگ نداشتیم، یقین به معاد نداشتیم، هر چه هم عمل خیر انجام بدیم، آخرش اینا مهر قبولی نمیخوره، مهر ایمان و تقوا نمیخوره، و بعید اینها رو از ما بپذیرند. خدا به برکت محمد و آل محمد، به برکت امیرالمؤمنین، همه ما رو باورمند به همه اعتقادات، باورمند به توحید، به معاد، به نبوت، به امامت بگرداند، و انشالله عامل به فرمایشات امیرالمؤمنین باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.